الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیة الله في الأرضين. اللهم أنت السلام و منك السلام و لك السلام و إليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحيي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة. ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الزلالة مدلهمة. يريد الجاهدون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. دیشب به عرض رسوندم که در دو سال گذشته بیت اول از این سه بیت شعری که امام حسین علیه السلام فرمودن، در واقع اگر بخواهیم عنوانی برای این شعر انتخاب کنیم، شاید بتوانیم این گونه بگوییم: امام حسین علیه السلام از دید خودش. یه وقت هست بنده امام حسین رو معرفی میکنم، یک انسان دیگری، یک شاعری، یک ادیبی، یک فقیهی، یک حکیمی، به هر حال انسانی از انسانها، امام حسین علیه السلام را از زاویه دید خود و نحوه نگرشش معرفی می کند. یک زمان امام حسین علیه السلام خودشون رو معرفی کردند، همون گونه که امیرالمؤمنین در بسیاری از خطب نهج البلاغه خودشون رو معرفی کردند: من چنینم، من دارای این مشخصاتم، من این خصائص رو دارم. این نه از باب نعوذ بالله خودخواهی و خودستایی است، بلکه وظیفه معرفی حق است. دو عنوان یا دو جهت به اندازه فهم ما، ممکنه جهات دیگری باشد که ما ندانیم، دو جهت که برای ما قابل فهم است در این گونه از معرفی ها که امامان علیهم السلام یا انبیا خودشون رو معرفی میکنن میتوان در نظر گرفت: یک، مردم بفهمن اینها در چه سطحی هستن. اگر بنده بخواهم امام را معرفی کنم، چه بسا همه جوانب را نفهمم و نشناسم، لذا سوژه و الگو را از خود اون بزرگواران بگیریم، بدانیم که اینها چه شخصیت هایی هستن. دوم، یکی از وظایف این بزرگواران چون معرفی حق است، حقیقت وجودی خودشون را هم به عنوان یک وظیفه باید به دیگران بشناسانند. لذا اگر بخواهیم برای این سه بیت شعر یک عنوانی معین کنیم، شاید این عنوان به جا باشد: امام حسین علیه السلام از دید خود امام حسین. امام فرمودن سبقت العالمین الى المعالی، اینو ده جلسه بحث کردیم، به حسن خلیقت و علو همه. این حسن خلیقه و علو همه را هم سال گذشته ده جلسه بحث کردیم. حالا مصرع اول از بیت دوم: ولاح به حکمتی نور الهدى فی لیال فی الزلالت مدلهمه. رو کلمه حکمت داشتیم دیشب بحث رو شروع کردیم. ولاح دمید، سر زد، آشکار کرد و درخشیدن گرفت. نور هدایت، به حکمت من، با حکمت من، به وسیله حکمت من. فی لیال، در شبهایی که، فی زلالت، از نظر تاریکی و زلالت و گمراهی، اون شبها مدلهمه، اوج تاریکی و تیرگی را داشت. اما بحث این بود که اگر نور هدایت، که هنوز بحث نکردیم چیست، انشاءالله در ادامه بحث به او خواهیم رسید، نور هدایت امام حسین علیه السلام در اون شبهایی که تاریکی زلالت و گمراهی در اوج تباهی و تیرگی و سیاهی بود، لاح درخشید و سرزد، به حکمتی، به وسیله حکمت امام حسینی بود. حکمت چیست که میتواند حکمت امام حسین علیه السلام نور هدایت را اونگونه روشن کند و آشکار سازد که مصباح الهدى شود، سفینه النجا گردد. حکمت رو دیشب از نظر لغت و گوشه ای از آیات قرآن کریم بررسی اجمالی کردیم. یه توجهی فقط به اون بحث دیشب دو سه دقیقه که ادامه بحث مشخص شود. عرض کردم حکمه بر وزن فعله بناء نوع است که در کلمه‌ای که به کار می رود از همون ریشه نوع را مشخص می کند. اگر جلسه می گوییم نوع جلوس را مشخص می کند. اگر سیره می گوییم نوع سیر را برای ما مشخص می کند. حکمه نوع کاری که از نظر استواری، از نظر محکمکاری و از نظر پابرجایی دقیق و استوار است را مشخص میکند. کار انسان‌ها گاهی نظری، فکری، اندیشه‌ای است، گاهی عملی، بدنی و فعلی خارجی است. حکمت به هر دو تعلق میگیرد. اونجا که صحبت از شناخت است میشود حکمت نظری، اونجا که سخن از عمل و فعل است میشود حکمت عملی. پس اگر مقسم را بگیریم حکمت، دو قسیم برای این مقسم مطرح میشود: منشأ حکمت، یک نظری، دو عملی. حکمت نظری و حکمت عملی. اگر در حکمت نظری بخواهیم ما بگوییم یک امر شناختی نظری فکری معرفتی حکیمانه است یا نه، یعنی شناخت درست و محکم و عمیق یک حقیقت که با واقعیت و حقیقت تطبیق کند. اجازه بدید یک شاهد از حدیث پیغمبر اسلام بیاورم. در منابع حدیثی ما نقل شده نوعاً کسانی که در بحث‌های حکیمانه وارد می‌شوند از این حدیث استفاده زیادی می‌کنند که پیغمبر در قالب دعا به خدا عرضه می‌دارند: رب ارن الاشیا کما هیه، خدایا اشیا را به من بنمایان اما قید کماهیه یعنی چی؟ کماهیه اونگونه که هست. یک زمان ما حقایق را، این اشیا عام است، گاهی اشیا مثلا فرض کنید در عالم ماده، گاهی اشیا در عالم معنا، شی همونطوری که در اصول کافی یک بابی داریم که از امام علیه السلام سوال می شود آیا حتی به خدا می شود گفت شی؟ امام علیه السلام فرمودن بله، اما لیس کمثلهی شی، نه مثل اشیاء دیگه. شی یعنی چیزی که وجوده، هستیه. حالا یه وقت وجود خداست، یه وقت وجود این استکانه، یه وقت وجود این تریبونه. لذا امام علیه السلام هم فرمودن شیء و هر چیزی میتوان اطلاق کرد حتی به خدا، منتها لیس کمثلهی شیء، خدا را مثل بقیه اشیا ندانیم. خب رب ارن الاشیاء، خدایا اشیا را به من بنمایان، بشناسان، آشکار کن برای من. کماهیه اونگونه که هست. مولوی یک توضیحی در رابطه با این حدیث داره خیلی قشنگه. اگر اشیا چنین بودی که پیداست، سؤال مصطفی کی آمدی راست؟ خدا داند که این اشیا چگونه است که در چشم تو باری واژگونه است. اگر اشیا چنین بودی که پیداست، اگر همین است، پس این سؤال پیامبر چیه؟ که رب ارن الاشیا کماهیه، اونگونه که هست به من بشناسان. چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی. مولوی در جای دیگر شناختهای غیر واقع بینانه که با حقیقت تطبیق نمی کند را می خواهد دست بندازه و بگه افراد سطحی نگر کوته نظری که مجاز را جای حقیقت می نشانند، این گونه مسخره می کند. مرغ بر بالا پران و سایش، می دود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی سیاد اون سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود. بی خبر کان عکس اون مرغ هواست، بی خبر که اصل اون سایه کجاست. تیر می اندازد بحر سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. این مثالی که ایشون تو مثنوی آورده من اینجا به کار بگیرم، اگر مرغ بر بالا پرواز می کند، سایه مرغ روی زمین به عنوان یک مرغی که داره پرواز می کنه به نظر میاد، نگاه حکیمانه چیست؟ فریب این سایه را مخور. نگاه حکیمانه در مرحله شناخت، نظر در مرحله نظر، اون کس که حکیمانه برخورد می کند. حالا این امر چون روشنه، من از این مثال روشن گرفتم تا ببینیم در زندگی روزمره ما به فرموده پیامبر رب ارن الاشیا کماهیه چقدر ما با سایه مرغ ها دل خوش می کنیم، چقدر دنبال سایه می دویم. یک عمر دنبال مجازیم، حقیقت را فراموش کرده ایم. اگر مثلا در زندگی روزمره پول، مقام، میز، دنیا، ثروت، تعلقات گوناگونی که برای ما میتواند مطرح باشد، اگر توجه کنیم، همه اینها سایه است که ما به دنبال این سایه ها دلخوش کرده ایم، مگر
در راستای هدف اصلی و حقیقت که حق مطلق حضرت حق از خداوند در اون راستا باشه که ارزش پیدا کنه و دنبالش بریم، وگرنه از صبح تا شب اکثریت مردم دنبال سایه مرغ دارن پرواز میکنن. حالا اینجا روشن مسئله. بنده بخواهم نظر حکیمانه داشته باشم، نظر حکیمانه در اینجا چیست؟ وقتی به این سایه نگاه میکنم بگم این مرغ نیست، این سایه مرغ است. سایه مرغ حقیقت است اینجا، نه مرغ. اگر گفتم این مرغ است، این پرنده است، این حکیمانه نیست، چون با واقع تطبیق نمی کنه. این نظر، نظر درست اصولی زیربنایی نیست. خب این نظر من. حالا فعل من، اگر تیر به سوی این سایه میندازم، فعل حکیمانه نیست، چون فعل حکیمانه باید استوار محکم پابرجا که با واقعیت تطبیق کند. هدف از تیراندازی چیست؟ صید کردن، میخوام شکار صید کنم. این شکار واقعی نیست تا تیرانداختن من تیرانداختن واقعی باشه. پس نه در نظر من حکیمانه برخورد کردم، نه در عمل حکیمانه برخورد کردم. لذا حکما وقتی میخوان حکمت رو معنی کنن میگن ال حکمتو حیل علم به حقایق الاشیا کماهیه. ال حکمتو حیل علم به حقایق الاشیا کماهیه، رب ارن الاشیا کماهیه. این که پیغمبر فرمود خدایا اشیا را اون گونه که هست به من بشناسان، حکمت در مرحله نظر و شناخت علم به اون حقیقت است، اون چنان که باید باشد. خب گاهی در رابطه با عمل میاد. اجازه بدید بریم سراغ قرآن کریم. دو تا سوال بسیار قشنگی دیشب مطرح شد که انشالله در ضمن بحث مطرح میکنم، و چقدر خوشحال شدم که عزیزان چه دقتهای زیبایی میفرمایند که این دقت زیبا از دو جهت به نفع بنده است. یک، بنده رو وادار میکنه دقیق تر باشم و این نکته های ریز رو هم بهش توجه کنم. دوم، خوشحال میشیم که انشاءالله جلسات دینی و مجالسی که به نام معصومین علیهم السلام برپا می شود، همون گونه که اونها فرمودن حالت دقت و توجه و تعمق یا تفقه دینی باشد، اون گونه بشود به کمک یکدیگر انشاءالله. ولی اجازه بدید من از قرآن کریم فعلا شواهدی بیاورم. مثلا شما در سوره اسراء از آیه 28 تا آیه 39، 28 تا 38 ده آیه رو بخوام بخونم همه ده شب ما رو میگیره اگه بخوام بحث کنیم؟ نه، فقط میخوام اشاره کنم، خودتون بعد توجه بفرمایید، خواستید به تفاسیر مراجعه کنید. یک سلسله دستورالعمل زندگی است. مثلا آیه 28، و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. اگه در یک چنین شرایطی با چنین آدابی بودید سخن نرم و آرام بگید، یه دستور العمله. در چنین شرایط سخن باید نرم باشه. ولا تجعل یدک مقلوله الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محصورا. نه زیاد ببخش که دستت خالی بشه، نه دستتو خیلی نگه دار بسته که بخوای به کسی خیری نرسانی. این اعتدال رو یه دستورالعمل عملی است. یا مثلا اینا رو بحث نمیخوام بکنم، کار دارم. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکنه خدایی نکرده به قول سعدی یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به حیرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفت این سخن پیش جفت، نگر تا که او را چه مردانه گفت. مخور حول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. یه زمانی بود بچه ها رو از ترس این که فقیریم روزی نمیتونیم بدیم میکشتن.
ممکنه تعجب کنید آقا اینا دیگه مال اون زمانا بود. حالا
اگر نیت این باشد،
از نظر آیه قرآن شرایطش امروزی یه بحث فقهی است، آیا می توانن پیشگیری کنن از بچه دار شدن؟ شرعا جایز است؟ بله. ولی اگر نیت این باشه آقا شرایط جسمی ما، شرایط روحی ما، شرایط تربیتی ما ایجاب نمی کند مثلا فرزند رو تربیت کنم سالم، لذا از بچه دار شدن پیشگیری می کنم. ولی اگر نیت این باشه شرایط اقتصادی من ایجاب نمی کند پیشگیری می کنم، طبق این آیه قرآن خلاف قرآنه. نحنو نرزقکم، ما داریم روزی میدیم. حالا این دستورالعمله، من بحثم اینا نیست و میخوام نمونه رو بگم. ولا تقربوا الزنا، نکنه خدایی نکرده در ولا تقربوا مال الیتیم، اوفوا الکیل، شما در کیل کردن و بعض معاملات عدالت رو رعایت کنید. ولا تخف ما لیس لک به علم، اونجایی که علم نداری پیروی نکن، بیهوده عمل غیر عالمانه انجام نده. ولا تمشی فی الارض مرحا، نکنه با تکبر روی زمین را بری. اینا همه رو بیان میکنه. بعد آیه 39 ببینید، بعضی حالت اخلاقی بود، بعضی حالت عملی خاص بود، بعضی حالت فکری و شناختی بود. نکنه علم نداشته بخوای تو عمل وارد بشی. اون وقت اینا چی میگه؟ ذالک، ذالک عطف، ببین ده آیه، این حرف ها، این دستورالعمل ها، اوحا الیک ربک من الحکمه، اینا مواردی از حکمت است که خداوند به تو وحی کرده. یعنی اگر میخواید شما تو جامعه، توی این عالم زندگی کنید، یه نوع فکر، یه نوع عمل، یه نوع اخلاق. آیا هر گونه اخلاق حکیمانه است؟ نه. هر گونه عمل حکیمانه است؟ نه. هر گونه شناخت و معرفت حکیمانه است؟ نه. این نمونه ها که گفته می شود اینها از حکمت است. اینو داشته باشید. اجازه بدید نمونه دیگه از قرآن، سوره نساء آیه 11، آیه بسیار طولانی و مفصله، راجع به ارث است. زن ارثش اینقدره، مرد ارثش اینقدره، افراد باید تو خانواده ارث رو تو دسته اول اینجوری تقسیم کنن، کاری بونا ندارم. آخر آیه 11 در سوره نساء، این دستوراتی که ما به شما به عنوان ارث دادیم، بعد این رو می‌فرماید، فریضتن من الله، یک فرض الهی است، یک واجب خدایی است. فرض و واجب یعنی حکم لازمه که باید حتما انجام بدید از طرف خدا. اما بعدش مورد نظره، ان الله کان علیما حکیما. این دوتا قید، علیم و حکیم، یعنی اگر خدا فرموده مثلا ارث زن نصف مرد، اگر خدا فرموده ارث مرد از زن با یک شرایطی یک چهارم، با یک شرایطی یک دوم، ارث زن از مرد با یک شرایطی یک هشتم، با یک شرایطی یک چهارم، ممکنه برای بعضیا سوال بشه این تفاوت ها چیه؟ این دستورالعمل های مختلف بر چه مبناییه؟ میگه ان الله کان علیما، خدا داناست، حکیما، نه دانای تنها، حکیم. فرق علیم و حکیم رو دیشب عرض کردم، علیمی که تمام برنامه هاش حساب شده است مطابق با عین واقعیت و در جای خودش. خب بنده ممکنه یه دستورالعملی صادر کنم، یا علیم نباشم، اصلا جاهلانه باشم، یه مقداری که علمم جلو میره تازه متوجه میشم اصلا اینی که من گفتم درست نبود، با تغییر بدم. قوانین بشری این گونه هست یا نه؟ در قانون اساسی، حالا نسبت به قوانین غیر اساسی خیلی فرق میکنه، متفکرین بشری رو میگم نه الهی رو، متفکرین، حقوقدانان، صاحب نظران او جمع میشن، میشینن مطالعاتی میکنن، شرایط گوناگون رو در نظر میگیرن، به عنوان قانون اساسی وضع میکنن. ولی بعد از 10 سال 15 سال میگن اینجاشو توجه نکردیم، اینجاشو خوب نشناختیم، اینجا رو باید در قانون اساسی کشور سوئد میخوندم، چندین بار به مواد مختلفش انقدر تذکره و تبصره زدن که آخری مجبور شدن به کل عوض کنن، گفتن نمیشه، اینجا رو ما توجه نکردیم.
میخواد بگه اگر شما میخواید یه دستور صادر کنید، اگر شما میخواید یه باید و نباید بگید، اگر شما میخواید نظر نسبت به چیزی بدید، عالمانه یا حکیمانه هست یا نه؟ اگر از طرف خداست، خدایی که ان الله کان علیما حکیما، در آیه 158 سوره نساء، باز به این قسمت عنایت بفرمایید، داستان حضرت عیسی را بیان میکنه. چنین کردن چنان کردن، خداوند حضرت عیسی را نگذاشت که اونها اعدام کنن. اشتباهی که مسیحی‌ها خیال میکنن حضرت عیسی به صلیب کشیده شد، بلکه امر بر اونها اشتباه شد، خداوند حضرت عیسی را بالا برد. آخر اون آیه که داستان حضرت عیسی را بیان میکند میفرماید بل رفعه الله الیه، خداوند حضرت عیسی را رفعت داد، بالا برد پیش خودش. و کان الله عزیزن حکیما، در اونجا فرمود علیمن حکیما، در اینجا فرمود عزیزن حکیما. تفاوت علیمن حکیما با عزیزن حکیما چه میشه؟ علیم اون میدونه داره چی کار میکنه، و علم او هم مطابق با واقعیتیست. به یکی از اطبای خیلی قوی صاحب نظر که از اساتید معروف پزشکی در یکی از دانشگاه‌های صاحب نام کالیفرنیا بود، تو این سفر اخیر نشستی داشتم. ایشون برگشت، ایشون چند سالی است که مذهبی شده، مذهبی نبود. من ضمن صحبت با ایشون گفتم علتی که شما مذهبی شدید چیه؟ گفت من با یک عده‌ای از اساتید دانشگاه داشتیم مطالعه می‌کردیم که از نظر خلقت انسان تغییراتی در کیفیت وجود انسان از نظر علمی بخوایم بدیم چگونه می‌شود. خیلی هم کار کردیم، پیش رفتیم، ولی به یقین رسیدم از نظر علمی بهتر از این روالی که خداوند در خلقت قرار داده نمی شود. هر جا رو دست بردی مشکل درست شد. آخری گفتم یک حسابی بر عالم حاکمه، ما حق دخالت نداریم. از اینجا درس توحید گرفتم و رفتم جلو. گفتم بله، خیلی قبل از شما پروین اعتصامی در یک بیت می گوید قطره ای در جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. علی من حکیما، می دونه چی کار کرده، حکیم است. اما اینجا که میفرماد بل رفعه الله الی و کان الله عزیزا حکیما، مشکل جا پیدا کردید جا. بلای مسعودیان اول گفت که میفرماید اون نقشه‌ای که مسیحی ها کشیدن به قول خودشون، مثلا حضرت عیسی رو به صلیب بکشن، چنین کنن چنان کنن، میگه نه، خداوند آمد همه نقشه اونها رو نقش بر آب کرد، حضرت عیسی رو بالا برد. عزیزا، عزیز یعنی شکست ناپذیر، غالب، و اون اهل سلطه‌ای که از هیچ کس شکست نمیپذیرد. میگه خیال کردید بر خدا میتونید غلبه کنید، اما یه وقت یه قدرتمندی است، غالبه، نیرو داره، اما حکیم نیست. نیروشو در جایی به کار میبرد که نباید به کار ببره، هدر میده. میگه اگر خدا قدرتمند است، عزیز است و قدرتش رو داره اعمال میکنه، حکیمانه اعمال میکنه، عزیزن حکیما. اینجایی که صحبت از اعمال قدرت خدا در مقابل نقشه یهودیان است که میخواستن حضرت عیسی را به قول خودشون به صلیب بکشن، خدا اعمال قدرت میکند، میگه قادرم، قدرتمو دارم نشون میدم، ولی حکیمانه. لذا حکمت یعنی هر چیزی را در جای خودش به صورت صحیح قرار دادن. اگر نظر است، بنده نگاه میکنم مثلا به این شی، حالا به اندازه نگرش این عالم مادی اگر بگم این لیوان است، این حکیمانه نیست، این لیوان نیست، خلاف واقع گفتم، این استکان است، این یک شیء فلزی است، این حکیمانه نیست، این یک دروغ است. و اگر بگم یک شیء بلورینه، ولی حالا یه وقت بنده میگم یک شیء بلورینه، یه وقت یک مهندسی که تخصصش در این زمینه است، بلور شناسه، با نگاه میتواند بگوید بلوری است که اگر مثلا، من بلد نیستم، مثال میزنم، بخوایم بلورهای عالم رو از 1 تا 100 نمره گذاری کنیم، او با نگاه میگوید بلور در رتبه 30ه، بلور در رتبه 20 رد ارن الاشیا کما هیه، واقعیتش چیه. لذا یک زمان من نگاه میکنم میگم او وجود دارد، یک زمان نگاهی میکند میگوید که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا، یکی هست و هیچ نیست. پس اینا چیه؟ چگونه نگاه میکند؟ میگه شما اینها رو به عنوان یک وجود دیدید، جلوه ای از اوست. ما عدم هایی ما هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدم، حملمون از باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. چگونه نگاه میکنه؟ لذا میاد میگه اگر گفتی به خدا ارتباط دارم شرک است، باید بگی به خدا ربط دارم. نگاه حکیمانه تر میشه. یک انسان میگه من هستم، خدا هم هست، من به خدا ارتباط دارم، از دید یه عده اشکالی هم نداره، ولی رب ارنال اشیا کماهیه الهکمتو هیه، علم به حقائق الاشیا کماهیه، آیا حقیقت این شی وجودیست که مستقل است تا با او ارتباط پیدا کند؟ که نشناختی، استقلال فقط مال اوست. سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. در دو عالم، حتی در عالم بعدی که عالم آخرت اوج میگیریم، بار دیگر من بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال پر، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم ناید اون شوم، هم بازم چی هستم؟ ممکن الوجود. شبستری وقتی مقام پیغمبر رو میخواد اسم ببره میگه ز احمد صلی الله علیه و آله سلام، تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. اگر کلمه احد رو ذات قل هو الله احد، اسم حضرت را یه میم اضافه کنید میشه یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. اما یک جهان تفاوت خدایی و خلقی. لذا عبدالله، این میم را بزرگان میگن میم ممکن الوجود، میم مخلوق. یعنی درسته که بلولاک لما خلقت الافلاک است، درسته که به اون مقام عظمای ختمی مرتبت رسیده است، ولی مخلوق است، ولی ممکن الوجود است. لذا وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام نفس نفیس پیغمبر که در اون مقام عظما قرار داره سر به خاک میگذاره، الهی عبید کعبه بابک، حقیر و کعبه بابک، امام سجادم در کعبه این کارو میکنه، مسکین و کعبه بابک. خب این رب ارن الاشیا کماهیه لازمه حکمت است در مرحله شناخت. هر چه دقیق تر شویم نسبت به حقایق عالم از نظر شناخت، میشیم حکیم تر. حکمت یک، در مرز شناخت، خوب فهمیدن و شناختن. دو، در مرز عمل، خوب عمل کردن. لذا دیشب شاهد آوردم اگر حکمت رو بخواهیم که در آیه 269 سوره بقره فرمود خیرن کسیرا، در سوره بینه آیه 8 فرمود که چی؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، خير البريه. پس لازمه حکمت عالی، ایمان عالی ترین شکل شناخت نسبت به حقایق، عمل، عمل صالح. یک سوال بسیار قشنگی که عزیزان دیشب پرسیدن، بسیار عالی، فرمودن که اگر این معنی درست باشه، ما حکمت رو اینجوری بگیریم، آیا در روایات معصومین نداریم؟ جدا احسن به این دقتتون، در روایات معصومین نداریم حکمت را بگیرید ولو از منافق؟ الان میخونم حدیث رو براتون، حدیث رو آوردم الان، من زدم براتون بخونم. خب اگر منافق میتواند حکمت داشته باشد، میفرماد حکمت رو بگیر ولو از منافق. از نهج البلاغه براتون بخونم، بیان مولاست. عرض کنم که کلمات قصار شماره 80، الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گمشده مؤمن، یه چیزیست که مهم. گم شده آدم وقتی میگه گم شده داره هی دنبالش میگرده دیگه، ها گم کرده دارم. میگن این طرف چرا اینقدر مثلا مضطربه، چرا؟ میگه اینقدر حکمت مهمه که مؤمن باید هی دنبالش باشه، به دست بیاره. فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق، حکمت رو بگیرید ولو از منافق، ولو از اهل نفاق. خب حکمت که گفتی معرفت در اوجش، صحیح، عملم در اوجش، منافق در این حد قرار میگیره که بتونیم از او بگیریم. خب خوب دقت بفرمایید، لو چنو لویه، لو امتنایی است. اول اینو دقت کنید بعد توضیح میدم دو سه تا جواب. خوب دقت بفرمایید، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت، اگه بنا بود دو تا خدا تو آسمان و زمین باشه جهان به هم میریخ. این لو رو میگن لو امتناع، یعنی ممتنع، اگر بنا بود باشه، و نیست که. اتفاقا در حدیث دیدم این آیه شریفه ای که ولو تقبل علینا بعض الاقابل، آیه رو میدونین چیه؟ که راجب پیغمبر اسلامه، که اگر بنا بود یه چیزایی رو به ما ببنده که نعوذ بالله این دروغ باشه ما نگفتیم، ما میگیریم رگ گردنش رو میزنیم. خب یعنی میخواد بگه، فکر نکنید پیغمبر نعوذ بالله داره از خودش میگه، یک کمکی پیغمبر در درونش نسبت، حدیث اینجوری میگه که مثلا میگه اگه بنا بود پیغمبر، فوری خداوند آیه لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا رو نازل کرد، میگه لو امتناعیه، یعنی اگه بنا بود خدا دوتا باشه خب پیغمبرم پس دروغ میگفت، همونجوری که نه خدا دوتاست پیغمبرم دروغ نمیگه، میگن لو امتناعیه. ولو من اهل النفاق، اگر فرض کنید میشد که منافقم حکمت داشته باشه، شاهد بیارم، حکمت قبلی امیرالمومنین اینو توضیح دادن در حکمت 79، البته جوابهای دیگر هم داره الان عرض میکنم. خذ الحکمه انا کاند، حکمت رو به دست بیارید هر جایی که ممکن باشه. فان الحکمه تکونو فی صدر المنافق فتلج لج فی صدره حتی تخرج فتسکن الى سواهبها فی صدر المؤمن. حکمت رو بگیرید هر جایی که ممکن باشه، حکمت باشه، بدانید که حکمت در سینه منافق استراب و حرکت و بالا پایین رفتن داره، خارج می شود تا به سینه مؤمنی برسد که آرام بگیرد. یکی از شارحین نهج البلاغه مثالی در زید این حکمت زده، از خیلی قرون گذشته است اون شاره، میگه کبوتر از خونه صاحبش پرواز کرد، رفته خونه بیگانه، نگاه میکنه میبینه خونه صاحبش نیست، آرامش نداره، لانش خونه اون صاحب اصلیش بوده، بچه‌هاش، رفقاش، همراهاش اونجاست، یه چند لحظه‌ای که اینجاست مضطربه، لذا برمیگرده میره جای خودشو پیدا کنه. میگه این بیان امیرالمومنین مثل اینه که اگر شما حکمت رو به منزله کبوتری بگیرید، وقتی فرض کنید در دل منافق بخواد، البته به اندازه‌ای که ممکن حالا عرض می‌کنم بره، مثل کبوتری است که از لانه اصلی خودش خارج شده، اونجا آرامش نداره، اونجا احساس غربت می‌کنه، می‌خواد برگرده بیاد خودشو به جاش برسونه، نمی مونه تا بره در دل مؤمن. خب این دوتا حدیثو فعلا در کنار هم بگذارید، یه حدیث دیگه از کافی در این رابطه میخونم انشالله. این دوتا حدیث چی میگه؟ یکی میگه ولو منافقم باشد، اگر حکمت میتونی از او بگیری بگیر. یه جواب این شد که این لولو امتنایی است. با توجه به روایت قبلی، حد حکمت قبلی، فرض کنیم منافق یه درجه ای از حکمت را میتواند پیدا کند، ولی او حکیم باقی نمیماند، شاهنامه آخرش خوشه. آیا تا سرانجام به این کمش میگیم خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، یکی از وسائلش همینه. آیا اون سرانجام این مقدار بگیریم، حکمت مقوله به تشکیک هست یا نه؟ مقوله مثل ایمان، مگه ایمان مقوله به تشکیک نیست؟ مقوله به تشکیک یعنی درجات مختلفی داره. آیا ممکن نیست یک منافق، حتی یک کافر، نسبت به امری دقیق فهمیده باشد، فهمشو داره ولی عمل نمی کنه، یا نسبت به یک امر دقیق عمل می کند؟ شاهد براتون بیارم از نهج البلاغه امیرالمؤمنین، با تا مغز هست به خون آدم میسوزونه. امیرالمومنین میفرماید به اطرافیاشون ای کاش 10 تا شماها رو میدادن یکی از اونایی که با معاویه است میگرفتن. نجو بلاغه است دیگه. خب اینو قبلا چون من توی حسینیه بحث کردم الان نمیخوام بحث کنم، فقط اشاره کنم شاهد برای این بحثم. یک، نعوذ بالله امیرالمومنین امام به حق خلاف میگن. اینا دور علی هن سلام الله علیه، اونا با معاویه هن حربیه در مقابل امام زمان و ولی الله ایستاده. وای که معاویه در طول تاریخ چه به سر مسلمان ها و قرآن و اسلام آورده، تا امروز هم ما گرفتاره اون بلاهاییم که معاویه و قبلیاش و بعدیاش آوردن. اینا دوربر معاویان یه مشت فاسده، فاسقه، فاجره، شرابخاره، کثیف، آلوده ای که همه حقایق رو میخواستن زیر پا بگذارن. چرا امیرالمومنین میفرماد 10 تا شماها رو بدم یکی از اونا؟ نسبت به این امر اونا حکیم بودن. یعنی چی؟ یعنی وقتی با کسی پیمان بستن قبولش کردن کنارش ایستادن. این میشه حکمت. این درسته. یعنی قبول کردی، اگه قبول نداری خب سریع بگو قبول ندارم دیگه، ولی اگه قبول کردی خب واسه دیگه. مردم کوفه حکیم نبودن که خون به دل مسلم شد، گریه میکردن برای مسلم. یعنی در مرحله نظر میدونن حق با مسلمه، در مرحله نظر میدونن عبیدالله ابن زیاد کسی به اکثرشون، ولی در مرحله عمل آخه پولو چی کار کنیم، آخه مقامو چی کار کنیم، آخه نونم باید خورد دیگه، آخه زندگی هم باید کرد دیگه. وای از این آخه آخه ها. لذا تا حکمت نباشد به اون نتیجه به ثمره ای که باید برسیم. خب حالا خذ الحکمه ولو من اهل النفاق. اگه دیدی طرف منافقه ولی مثلا یه مطلبی رو که باور کرده روش وای میسه، اینو از او یاد بگیر. تو باور کردی علی حقه؟ خب واسه دیگه. باور کردی حسینه؟ باور نکردی منافق نباش، صادقانه بگو. اما اگه باور کردی واسه، حالا این مقدار باشه چه اشکالی داره؟ اجازه بدید از کافی باز یک روایت در این زمینه، خیلی قشنگه. اصول کافی جلد 1 صفحه 42 حدیثی رو امام صادق علیه السلام فرمودن، صفحه 42، عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال قام عیسی ابن مریم علیه السلام خطیبا فی بنی اسرائیل فقال. حضرت عیسی، امام صادق دارن یک عمل خوب حضرت عیسی رو به رخ من شما میکشن. حضرت عیسی علیه السلام ایستاده در میان بنی اسرائیل خطابه چنین فرمود: یا بنی اسرائیل لا تحدثوا الجهال بالحکمه. نکنه با جاهلان ظرفیت ندارن، نمیتونن مطالب رو بگیرن، با اونها از حکمت بگویی چون ظلم اونها کردی. ولا تمنعوها اهلها، و نکنه اونی که اهلیت داره از اونها باز بدارید. و تظلموهم، با اونها ظلم کردید. خب پس میشه حکمت را برای جهال مطرح کرد. اگر حکمت را می شود برای جهال مطرح کرد، پس ممکنه یه آشنایی اجمالی جاهل با حکمت پیدا کنه، اما این برای او وزر و بوال میشه. مثل اینه که مثلا فرض کنید میشه 10 میلیون تومان پول را یک جا تو جیب یه بچه 5 ساله گذاشت فرستاد تو خیابون. این لطف نیست، چه بسا جانشو به خطر انداختید، چه بسا وادار به یه کارایی کردید که با این امکانات اون درجه ای از حکمت را ممکن است دیگران پیدا کنند. اما حکمت به اون معنی، همه بحث ما انشالله اینه، تو زیارت جامعه هم میخونیم که شما اهل البیت معدن حکمت هستید، معدن حکمت الهی. کلا ولاح به حکمتی نور الهدا، درخشید و سر زد با حکمت من نور هدایت. ولی خب حالا حکمت به درجات مختلف اگر بخوایم بگیریم، خب تا اینجا بحث نتیجه بگیرم چی شد تا ادامهش معلوم بشه. پس حکمت در مقام نظر شناخت دقیق، هرچه دقیق تر رب ارن الاشیا کماهیه، شناخت بهتر نسبت به اون حقیقت. در مرحله عمل صحیح تر و عالی تر عمل کردن. برخی به نسبتی حکیمن، اگر این بیان امیرالمؤمنین علیه السلام رو نسبت به اطرافیان معاویه در نحوه ثابت قدمن استوارن، این مقدار حکمت رو نسبت به این امر دارن. شما حالا میدونید علی حق است، دست به دست علی دادید، خب واسید دیگه. مردم کوفه نامه نوشتن، امام حسین علیه السلام حضرت مسلم رو فرستاد برای کوفه. یه قسمتی شد دیشب توضیح دادم، فرصت نشد، امشب بس یه کمی جلو کشیدیم، حاجای چینی که بیان بس تا حدودی به یه جای رسیده باشه که باز انشالله ادامه بدیم. خب وقتی حضرت مسلم اومد، 30,000 جمعیت دورش جمع اظهارم میکنن، خب نشون میده که اگر شما باور کردید مسلم حق است، یعنی نظرتون نظر حکیمانه است، تو مرحله عمل کار به کجا رسید؟ چرا مسلم تنها مون؟ بس عمل عمل حکیمانه نبود دیگه. این قسمتی از حکمت رو داشتن در این که مسلم حق است، ابن زیاد باطل، یزید باطل، خب این کار که حکیمانه بود، ولی حکمت ناقص به عمل صحیح تبدیل نشد، فقط حکمت نظری بود. اگر حکمت نظری قوی بود به مرحله عملم میرسید. به همین جهت وقتی حضرت مسلمون بیانه کرد، جناب عابس شاکری پاشد اون حرف زد، جناب حبیب ابن مظاهر اون صحبت کرد. سوال دومی که دیشب یکی از عزیزان پرسیدن، اونم بسیار جالبه، رفت به این جای بحث داره، فرمودن که خب این که همه رفتن مسلم رو تنها گذاشتن، خب اون همه افرادی که تو کوفه بودن بعد اومدن به امام حسین پیوستن، مثل حبیب ابن مظاهر اسدی، اینا کوفه بودن، مسلم ابن اوسجه کوفه بود، اینا فداکاری‌هایی هم کردن، و اینا کجا بودن که حضرت مسلم مجبور شد خونه توعه بره؟ خوب دقت بفرمایید، یه دسته از اینا رو زندان کردن، مثل خود هانی رو که در فشار قرار دادند و کشتن، یه دسته رو تبعید کردن، مثلا مختار زندان بود، میثم تمار زندان بود. یه تیکه تاریخی یادم اومد، حیف نگم اینجا، خیلی عجیبه. مختار خب از ابتدا همون روحیه درگیری با اینها رو داشت. خواهر مختار زن عبدالله ابن عمره، بالاخره از اون جهت یک کمکی ازش حساب می بردن. چندین بار گرفتنش، عبدالله عمر وساطت کرد، مختار آزاد کردن. این دفعه ابن زیاد که اومد برای کوفه، مختار با ابن زیاد در افتاد و ابن زیاد گفت که مختار رو زندانی کنید. مختار به ابن زیاد گفت که حالا تو کارو بکن، ما نامه نوشتیم که حسین علیه السلام بیاد کوفه، بذار امام حسین بیاد کوفه، ما میدونیم با تو چی کنیم. عصبانی شد، با عصا زد به مختار، خراشی هم به سرش ایجاد کرد، مختار رو بردن زندان. زندان بود تا وقتی که سر ابی عبدالله را آوردن کوفه پیش ابن زیاد. ابن زیاد گفت بفرستید مختار از زندان بیارید. اینا تو زندانش خبر نداشتن. مختار از زندان آوردن، کاخ ابن زیاد با دبدبه نشسته، یه ظرفی هم جلوش روشو پوشوندن، عده هم اطراف نشستن. و مختار یادته وقتی تو رو گرفتم چی گفتی؟ گفت بله، منتظرم که حسین بیاد. گفت حسین اومده کوفه؟ گفت نه، حسین کوفه نیومده. اگه حسین کوفه اومده بود تو رو تخت نشستی. گفت حسین اومده. مختار گفت نیومده. درو از اون ظرف برداشت، سر بریده ی ابی عبدالله رو مختار دید. مختار خیلی منقلب شد، برش گردوندن، با گریه تو زندان از کنار سلول میثم تمار رد میشد. اینا رو هم تاریخ نوشته. میثم گفت مختار گریه میکنی؟ گفت حسین رو کشتن، سر حسین رو دیدم. میثم هم شروع کرد ناله زدن همونجا تو زندان. گفت مختار من از آقام شنیدم، منو بالای دار میزنن، دست و پامم میبرن، ولی تو انتقام از اینا میگیری، به من فرموده تو از اینا انتقام خواهی. یه عده اینا زندان بودن، یه عده هم نه، مثلا سلیمان سرد خزائی، سردسته گروه توابین. توابین بعد از چرا بینا میگن توابین؟ توبه کرده. بعد از قضیه عاشورا اینا منقلب شدن، پشیمان شدن، ای وای ما نامه نوشتیم چیکار کردیم، هم پیمان شدن، با این که به اونها امانم داده بودن گفتن نمیشه، اینقدر می جنگیم، یا بنی امیه رو ساقط میکنیم یا کشته میشیم. همشون کشته شدن بعد از واقعه عاشورا، اینا بودن. ولی خب درجات فرق میکنه. مثلا در تاریخ دیدم وقتی که عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه شد، تهدید کرد، مأمورین فرستاد پشت با ما، فریاد می زدن سپاه عظیمی داره از شام میاد،
زنها میدویدن پشت سر مرداشون تو کوچه ها دستاشون رو میگرفتن تو رو خدا بیا بریم خونه، نکن الان سپاه بیاد. مادرها میومدن دست بچه ها رو میگرفتن، گاهی پدرها میومدن. جبر و جو خفقان و درس ادهی هم که اون روحیه رو داشتن اینا رو یا زندان کردن یا تبعید کردن زمینه رو. مثلا وقتی هانی ابن عروه را، برای چی ابن زیاد کش؟ برای اینکه میگفت میدونست که مسلم تو خونه هانیه، ولی وقتی به هانی گفت مسلم کجاست، گفت تحویلت نمیدم. گفت میدونم تو خونه تو، گفت تحویل نمیدم. انقدر با هانی بحث کرد و در مقابلش ایستاد تا هانی شهید شد. خب اینام بودن شهید شدن یه عده‌ای به این صورت. پس اینجا ببینید اگر در مردم کوفه حکمت بود این مشکلات وجود نداشت. از طرف دیگر ببینید ابن زیاد وقتی که هانی رو کشت، مسلم جای دیگه پناه گرفت، خونه یکی دیگه از یاران مسلم رفت. حکمت رو ببینید، ابن زیاد قبلا تو خونه هانی این کار اتفاق افتاد، بار دوم تو خونه یکی از یاران هانی گفت میرم به عیادت این فرد. یاران مسلم با مسلم پیمان بستن، گفتن حالا که ابن زیاد میاد اینجا، خیلی نکته ظریفه، فرق کار حکیمانه با کار احساسی مقطعی هیجانی موقت، ببینید تفاوت از کجا تا کجاست، عنایت بکنید. گفتن وقتی ابن زیاد اومد شما یواشکی از پشت سر حمله کن تو خونه، کلکش رو بکن، ما راحت شیم از شر اینا. پرده ای کشیدن، اول تو خونه هانی، بعد از شهادت هانی خونه یکی از یاران هانی که اسمش الان یادم رفته، مسلم پشت پرده، این تو بستره. گفت هر وقت من با او تون شدم عصبانی شدم تو از پشت پرده حمله کن. دو سه بار این کار کرد، برگشت نگاه کرد دید خبری نشد. ابن زیاد فهمید که نقشه یه زود در رفت. بعد اومدن به مسلم گفتن چرا نکردی؟ دقت کنی، گفت من پیک امام حسین در روش امام حسین نیست، ما صادقانه میایم میدان، کشتنمون صادقانه کشته میشیم، موندیم حقیقت و صداقت رو به جهانیان بشناسونیم. اینو داشته باشید. همونطوری که امیرالمؤمنین علیه السلام در شورای شش نفری حاضر نشدن یه قسم دروغ بخورن. آقا اگر بنا بود امیرالمؤمنین یه قسم دروغ اون روز میخورد یا مسلم ابن عقیل این کلک رو اونجا میزد، بر فرض 4 سال قدرت دست اینا میومد. قدرتی که با کلک به دست اومده دوام نداره، بعد از 4 سال برمیگشت. امروز چهره امیرالمؤمنین، چهره امام حسین، چهره تشیع، چهره حقیقت قرآن، این چنان که متفکرین دنیا را به زانو در آورده، به زانو در نمی آورد. چرا استعمار اینقدر علیه اسلام تبلیغ میکنه؟ چرا این همه در طول تاریخ جنگ‌های صلیبی را انداختن و و و؟ چرا؟ چون حقیقت اسلام داره دنیا رو تکون میده در طول این 14 قرن. این همه کشتن، این همه تبلیغ کردن، این همه بر اون حقیقت است که داره راه خودش رو باز میکنه، تا حدی که امروز با تمام تبلیغاتی که علیه تشیع است، بیشترین گرایشی که شما در مغرب زمین به مذهب میبینید نسبت به اسلام و تشیعه. این حقیقت برای مردم. البته یه مقداری من و شما مقصریم که این واقعیت رو به جهانیان رو نکردی. وقتی میشنوه پیک امامه اومده کوفه از مردم بیعت بگیره، زمینه رو فراهم کنه امام حسین بیاد، ابن زیاد بزرگترین دشمنه اومده تو خونه دوستش، میتونه از پس پرده بزنه، میگه ما برای حق داریم قیام میکنیم، این حق نیست. الله اکبر. این میمونه در تاریخ و عظمت خودش رو حفظ میکنه. اگه ما شیعیم، حکمت یعنی کار درست، نه این که چند روزه دنیا کلک بزنم گیرم بقیه نفهمیدن. اما حقیقت عالم رو چه میکنی؟ حقیقت عالم اینه که للحق دوله و للباطل جوله، رب ارن الاشیا کماهیه. این میشه حکمت. پس حکمت اینه که حقیقت عالم این است، للحق دوله، حق باش دولت داشته باش. با باطل که مقطعیه. همین کوفه نادر مردیز عرب هوشمند گفت به عبدالملک از روی پن، زیر همین گنبد و این بارگاه، روی همین مسند و این تکیگاه بودم و دیدم
اکبر ابن زیاد آه چه دیدم که تو چشمم مباد، تازه سری چون سپهر آسمان، طلعت خورشید ز رویش عیان، بعد ز چندی سر اون خیره سر، بود بر مختار به روی سپر، بعد که مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، این سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دگر روزگار. اینا چقدر تو تاریخ بوده؟ یک کمی افق دید رو، رب ارن الاشیا کماهیه، حقیقت را ببینیم. مقطعی چند ساله کوته بینانه به عالم نگاه نکنیم. اگر خدا خواست انشاءالله روز عاشورا صبح در این مکان مقتل خواهیم خوند. خطبه های امام حسین رو میخونم که امام حسین روز عاشورا به این نکته ها چقدر توجه میده. میگه فکر نکنید امروز ما کشتی میشیم اینا میبرن، فکر نکنید اینا حالا میان خیام ما را آتش میزنن تمام شد. در دراز مدت و نظام هستی نگاه کنید ما چه میشویم. کار به اونجا میرسه. به خدا قسم بی کم و زیاد میگم، داشتن فیلم از من ضبط میکردن تو امریکا، فیلم برداره یک جوان امریکایی بود، فارسی هم نمیدونست، اینو انتخاب کرده بودن به عنوان یه متخصصی که در کار خودش زبده است. بحث راجع به امام حسین بود. من یک دو جا البته فیلم‌های متعددی از من ضبط می‌کرد، عادی بود، فیلمشو می‌آورد، دستگاه رو تنظیم می‌کرد، کارشو می‌کرد، در فاصله صحبت بندم یا چای می‌خورد یا قهوه می‌خورد، کار خودشو می‌کرد. دوستان ما هم نشسته بودن به عنوان یه عده‌ای که این کار انجام بشه. یکی از این صحبت‌ها راجع به امام حسین بود و اینکه چرا ما برای امام حسین گریه می‌کنیم. بنده یه ساعت داشتم صحبت می‌کردم، خدایا تو شاهدی بی کم و زیاد می‌گم، وقتی 5-6 دقیقه 10 دقیقه از صحبت من نگذشت، این جوون نزدیک 30 ساله امریکایی فارسی هم نمیدونه، حرف منم فارسی بود، داشتن ضبط میکردن، اومد پشت دریبون تکیه به دیوار، پشت دوربین تکیه به دیوار همینجوری ایستاد، نگاه کرد، یک حال عجیبی. صحبت من که تموم شد، فرهنگ امریکایی ها اینه، بعضی دوستان اینجا هستن خودشون ساکن اونجا میدونن، معمولا مرد به مرد دست میده، هم دیگر نمیبوسه، مرد و زن هم دیگر رو میبوسن، اونا فرهنگشون اینه. ولی میدونست ما مسلمان ها مرد و زن هم دیگر نمیبوسیم، مرد هم دیگر رو میبوسیم. صحبت من که تمام شد، ایشون دوید اومد منو بغل کرد، بوسید در حضور جمع، گفت این صحبت چی بود؟ من دلم تکون خورد، خدا شاهد فارسی، بی اختیار جمعیت زدن زیر گریه، خود من زدم زیر گریه. گفت چرا گریه میکنید؟ گفتم قضیه امام حسین. گفت کتاب راجب این امام حسین تون میشه به من بدید؟ دلو میبره امام حسین. آقا حق با حقیقت عالم را نمیشه از عالم گرفت، خورشید رو نمیشه مخفی کرد، ولی اگر ما اهل صداقت باشیم، ما اگر حقیقت تشیع را بدون روتوش ها و کلک ها صادقانه عرضه کنیم، دنیا شیفته حقیقت میشه. رب ارن الاشیا کماهیه. لذا باطل مجبوره که کلک بزنه. عبید الله ابن زیاد دید مسلم مخفی شده، نمیتونه جای مسلم رو پیدا کنه. معقل میم و عین و قاف و لام غلامی بود، گفت خودتو با لباس مبدل در قالب یک عابد زاهد برو مسجد مرتب نماز رو. رفت و مرتب مسجد نماز میخون. یه روز خودشو به مصطفی بن اوسجه نزدیک کرد، گفت برادر شما رو تازه میبینم. گفت بله، من اهل این منطقه نیستم، محب اهل البیت هم، شنیدم نماینده امام ما اومده کوفه، خیلی علاقمندم خدمت ایشون برسم، یه مقدار زیادی هم پول از زیر عباش در آورد، وجوهات جمع کردم کمک برای سلاح جنگی به ایشون بدم، نمیدونم کجاست، اگر شماها میشناسید من راهنمایی کنید. مسلم بن اوسجه بنده خدا به خیال اینکه خب راست میگن، گفت من میدونم مسلم کجاست، غروب بیا تو رو میبرم. غروب اومد دستش گرفت برد پیش مسلم و گفت این پولا رو دادم سلاح بخرید بر حمله با عبید زیاد. و منم رفت صاف به عبید زیاد خبر داد. وقتی اومدن مسلم رو بردن پیش ابن زیاد، هانی رو بردن پیش ابن زیاد که مسلم تو خونه توست. هانی اول گفت نه نیست، فوری از پس پرده معقل در آمد. تا هانی نگاه کرد گفت عجب، این کلک‌های غیر اینا، یعنی کارهای خلاف واقع، اما با همه این کارها همین عبید زیاد توی همین، چون للحق دوله ولی الباطل جوله، تمام این کلک‌ها رو هم زدن، یعنی کار غیر حکیمانه، توی همین کوفه 6 سال بعد نشد که ابن زیادو در دیگ روغن جوشوندن و از بین بردن. آقا مگه حالا فرض کنید که این 6 سال نه، چند سال دیگه هم طبیعی میمرد، ولی رب ارن الاشیا یادتون نره. حقیقت عالم چیست؟ حقیقت هستی قیامت است. زندگی قیامت رو چی میگید؟ حقیقت زندگی بچه در رحم مادر، زندگی در رحم است یا دنیاست؟
حقیقتش دنیاست دیگه، اونجا آمادگی برای دنیاست. حقیقت هستی برای آخرته، برای چهار روزه دنیا، برای همیشه آخرت. حکیم کیست؟ اونی که این معنا رو میفهمه، یاران حضرت مسلم و خود جناب مسلم. طبق نقلی حضرت مسلم وقتی که حالا انشاءالله تکمیل بحث فردا شب با توجه به روایات راجع به حکمت، این آیات اشاره کردم، حالا روایات راجع به حکمت تا انشاءالله ادامه بدیم بریم جلو انشاءالله فردا شب، عنایت بفرمایید. طبق نقلی وقتی حضرت مسلم از طرف امام حسین علیه السلام مأمور شد حرکت کنه بیاد به طرف کوفه که مردم درخواست کردن آقا ما مسلم، خب این طبیعیست باید یه فردی باشه که لیاقت داشته باشه نماینده امام باشه. مسلم ظاهراً 32 سالش، بین 28 تا 32 نوشته، شوهر جناب رقیه است که رقیه دختر امیرالمؤمنینه، خواهر امام حسین علیه السلام، دختر از زهرا نیست، از همسر دیگه است. دو تا پسر به نام محمد و ابراهیم هم داره. این محمد و ابراهیم هم علی ظاهر مثلا 10-12 ساله. حالا حکمت چی بوده من نمیدونم، قرار شد این دو بچه‌ام همراه مسلم بیان. خب اومدن کوفه، ابتدا تحویل گرفتن و استقبال شد و چی شد؟ وقتی که مسلم از مسجد در اومد دید دیگه کسی همراهش نیست، خب دیگه مسلم شد. بحث شهادت است و اوضاع فرق کرد. یکی از کارهایی که مسلم احساس کرد باید الان انجام بده این بود که این بچه ها رو فعلا یه جایی بسپره. شریح قاضی همون علیه مالی که میدانست حق با ابی عبدالله است و برخی قضایای دیگر که میدانید، ولی بر مبنای پول و مقام و غیره و یه حرفا خودشو فروخ، چشم مسلم به شریح افتاد. و شریح این مقدار به تعبیر من مردانگی داری که بچه هامو به تو بسپرن؟ اول شوره خاص نپذیره، بعد احساس کرد بنابرای جهتی حالا این مقدار، گفت این بچه ها رو نگه دار، من نامه دادم که حسین بیاد کوفه، اگر حسین اومد کوفه این بچه ها رو به امام حسین تحویل بده، اگر نیامد ازت میخوام که یه امکاناتی فراهم کنی بچه های منو بفرستی مدینه، مادرشون مدینه در انتظار. شورای بچه ها رو مخفی کرد، من تا وقتی که اهل البیت ابی عبدالله رو به عنوان اسیر وارد کوفه کردن. شورای دید که الان یه فرصتیست، شرایطم شرایط حادیه، نمیتونه این دوتا بچه رو تو دستگاه خودش نگه داره. اومد در کاخ ابن زیاد، وقتی این کاروان و اسرا رو داشتن میبردن به طرف کاخ ابن زیاد، این دوتا بچه ها رو هم همراه اینها قاطی این کاروان کرد. بچه ها با اینها 9 روز در زندان اهل البیت در کوفه زندانی بودن. بعد از 9 روز از شام نامه اومد اهل البیت رو روانه کنید برای شام. روزی که داشتن از کوفه اهل البیت رو به عنوان اسیر برای شام حرکت می دادن، ابن زیاد آمار می گرفت، سرشماری به قول خودشون می کردند و اینها، دیدن دوتا بچه تو اینها اضافه است نسبت به اونایی که از کربلا آوردن. گفت عجب، بچه های مسلم مخفی شده بود، پس این دوتان. روی کینه ای هم که ابن زیاد مخصوصا با مسلم داشت، این دوتا بچه رو زندانی کرد. هرچه امام سجاد، زینب کبرا خواستن این دوتا بچه رو از چنگال ابن زیاد در بیارن که همراه ما به عنوان مثلا اسیر چه باشه، نپذیرفت ابن زیاده، بچه ها تو زندان بودن. خب حالا زندان ابن زیاد و شهادت امام حسین و اهل البیت هم به عنوان اسیر در شام رفته و این قضایا، یه مدتی گذشت، این بچه ها هنوز زندانن. یه پیر مردی زندانبان این بچه ها بود. یه شبی محمد به ابراهیم یا ابراهیم به محمد، این دو برادر، گفت سلامی دونی امشب این پیر مرد میاد، یه جوری برانداز کنیم ببینیم گرایشی به اهل البیت داره یا نه، یه لطفی به ما بکنه. یکی از اینها شب که پیرمرد در سلول باز کرد یه مقدار نون و خشکی چیزی برای این بچه ها بیاره، یکی از اینها پرسید پدر جان شما مسلمانی؟ گفت بله من مسلمونم، من به پیغمبر اسلام ارادت میبرزم. گفت خب دیگه از اسلام و پیغمبر اسلام کیا رو میشناسی؟ به کی؟ مگه میشه اسم علی رو برد؟ مگه بچه ها میتونن تو زندان بگن تو علی رو میشناسی؟ تو حسین و حسن رو میشناسی، جو کوفه که معلومه چه جویه. خود پیرمرد یواشکی گفت، مثل که عقده گلوش رو گرفته بود و میخواست یه جوری خودش رو، گفت بله من شیعه علی هستم. یکی از این بچه ها گفت میشناسی ما کی هستیم؟ گفت دقیق نمیدونم، این ظاهرن جز مخالفین دستگاهی. گفت من پسرهای مسلم ابن عقیله. تا اینه گفت غیرت شیعی پیرمرد تحریک شد بالاخره. گفت من که کاری تو واقعی کربلا نتونستم بکنم، عمرم هم که اینجوری گذشت، حالا اینجوری بوده که ما تو دستگاه اینا بودیم، بیام یه کاری. گفتم بچه ها بذارید پاسی از شب بگذره، من شما رو آزاد میکنم، هر چی شد شد، شما رو میبرم سر راه کربلا، به اون سمت برید، شاید افرادی پیدا بشن شما رو برسونن. نیمه های شب یه مقداری نان خشک و امکانات تهیه کرد. این بچه ها را تصور کنید، بچه های 10-12 ساله مدتی مخفی توی خونه بوده، پدرشون رو میدونن توی این شهر شهید کردن، امامشون رو شهید کردن، 9 روز با خانواده ابی عبدالله تو زندان بوده، حالا اونا رو بردن اینا رو نگه داشتن. همه این جو در نظر بگیرید، این بچه ها تو این بیابان شب رها شدن، یه مقداری راه اومدن، شب تاریک، ترسیدن، خسته شدن، به جایی درختی کنار چشمه نهر آبی پناهنده شدن. اونایی که کربلا رفتن زیارت قبر طفلان مسلم رفتید، دیدید با فرات نزدیکه. از اون طرف به ابن زیاد خبر دادن که بچه های مسلم آزاد شده. ابن زیاد دستور داد هر کی بچه های مسلم رو پیدا کنه بیاره، من چقدر جایزه بهش میدم. حارس دنبال بچه ها همه جا گشت، شب خسته و مونده خواست برگرده بیاد خونه. همسر حارس عرق شیعی داشت، کنیزی داشت، رفت از اونجا آب بیاره، توی سایه آب دید عکس دو تا بچه افتاده، سر بلند کرد، دید دو تا بچه رو درخت، شاخه های درخت پناهنده شد. اینا شب از ترس افراد رو شاخه درخت خوابید. اومد به خانمش گفت، اومد جلو این بچه ها رو آورد پایین، گفت شما کی هستید؟ گفت ما بچه های مسلمی. اینا رو آورد نوازش کرد، لباس پوشون پوشون، موهاشون شونه کرد، تو خونهشون خوابون. شب حارث همسرش رسید، تا فهمید حارثه به بچه ها گفت آرام باشید، این شوهر من ضد شیعه از خطرناکه. بچه ها نیمه های شب مشغول دعا و مناجات شدن. اتفاقا حارث از خواب بیدار شد، صدای مناجات اینا رو شنید، تعقیبشون کرد، بچه ها رو پیدا کرد. مجمل عرض کنم، امیدوارم به برکت این دو کودک خردسال مسلم ابن عقیل امشب هممون برخوردار از فیوزات معنوی این خانواده بشیم. حاج آقای چینی سرور عزیز ما رو به فیض برسونن. حارث صبر نکرد صبح بشه، این دوتا بچه ها رو برداشت آورد کنار فرات همون شب. هرچی زنش فریاد زد، اینا مهمون ما، اینا غریب، اینا یتیمه. گفت نه، من با سر این بچه ها رو جدا کنم. برادر بزرگ اومد گفت وقتی ما از مدینه خارج می شدیم، مادرم دست برادر کوچکتر رو به دست من. پس اول سر من رو جدا کن. برادر کوچک دامن حارث رو گرفت، گفت احترام برادر بزرگتر بر من لازمه، اول سر من رو جدا کن.